بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
وأما أخبار الأرض على الكتاب فهي وإن كانت متواترة بالمعنى إلا أنها بين طائفتين. بحث ما در مورد أدلة قائلين بعدم حجیت اخبار واحد بوده است. بیان شد که به سه دلیل استدلال کردند: دلیل اول آیات، دلیل دوم روایات، دلیل سوم اجماع. بحث ما در مورد روایات بود که گفتیم به سه دسته روایات استدلال کردند. بحث در دسته دوم و در دسته سوم هست. در مجموع ازشون به اخبار ارض یاد می شود، چون در هر دو دسته میگه عرضه بر کتاب کنید. حالا اونی که موافق با کتاب نیست رو کنار بگذارید، یا اونی که مخالف با کتاب هست را کنار بگذارید. لذا مصنف اول میگن اخبار عرض بر دو دسته هستن، دسته اول دسته دوم، بعد هر کدام رو جداگونه مورد بحث و بررسی قرار میدن. بفرمایید آقای نواب. خودتون فرمودید که اگر
وقتی که عرضه کردن بیفاید است، میخوان نمیکنه کدوم حضرت اون درست میفرد. در صورتی که تعارض به صورت مستقل باشه باز دیگه، یعنی اگه
تعارض دیگه پیش نمیاد دیگه، اگه مثل اهل بیت جعل کنن دیگه موافق قرآن میشه دیگه.
مثل اهل بیت جعل کنن یعنی چی؟ یعنی کاملا شباهت داره،
کاملا منظور
وقتی که اصلا
جعل میشه. خب نه، یه جوری جعل میکنن من شما متوجه نمیشون. مثلا به فرض مثال یه عام قرآنیه، اونا یه خاصی جمع میکنن.
اینجا به صورت تعارض غیر مستقر ما تعریفشون بس میکنیم که این چیزی مثلا خب هم
بشه. خب نه، الان جلوتر ایشالله میخونیم. من سوال آقای میرآقا بزرگی رو میگم. آقای میرآقا بزرگی میگن خب در جایی که تباین به صورت کلی نباشه، به صورت جزئی باشه، خب دو حالت داره. یه حالت اینه که یه جوری جعل میکنن که مطابق اونی که اهل بیت میخوام بگن، خب این جعل ثمری نداره، که اشکال نداره، که جعل نیست اصلا. پس باید یه جوری جعل کنن که گفتی اهل بیت نشه. مثلا قرآن عام گفته، سنت قطعی عام گفته، اینا یه خاصی رو جعل مونن، با اینکه مراد شعار عام به مراد شعار خاص نیست. میگن خب این تعارض غیر مستقره. تعارض غیر مستقره به این معنا که به حساب میشه عام و خاص، مطلق و مقید. همین رو امروز بحث میکنیم که شیخ هم اصرار داره اینا اصلا مخالفت نیست، اما اونا اینو مخالفت میدونن. اینو بحث میکنیم دیگه، از این قلته با قلته همینو میخوایم بحث کنیم. بحث امروز همینه که اینا اصلا مخالفت هستن یا مخالفت نیستن. این الان بحثش قسم سوال همین، چون متن کتاب میاد الان بحثش که این مخالفت هست یا مخالفت نیست. اصلا مخالفت در نظر روایات مخالف چیه؟ روایات موافق چیه؟ نه، رو بحث کنیم. خود ما
وافرگی کتاب الله و اینا رو که
میدونیم. خب وافق کتاب الله رو بعضی اینجوری معنا میکنه، یعنی اونی که مفادش تو کتاب خدا اومده بهش عمل کن.
توی کتاب تو با تعارض روایات میگن اونی که
عطا
اصلا به
عام خاص
مخالف قرآن
رو
بذار
کنار،
اینی که موافق قرآن به صورت عام مخالف.
خب اینو بعضیا میگن دیگه. خب اینو بعضیا میدونن. خب
شیخ
قائل نیست. شیخ میگه اگر اینجوری بخواد باشه که شما دارید میگید که دیگه ما هیچ جا باید همه جا همه خاصا و همه مقیدا رو بریزیم دور، یکی از ثمراتش اینه، چون هر خاصی با عام مخالفه، هر مقیدی هم با مطلق چه؟ خب باید نزوش کنار دیگه، چون کل ما خالف الکتاب فهو مردود ای باطل. باید نزوش کنار دیگه. حالا می اصول این فقها اینجوری عمل نمی کنه. اصلا بحث امروز همینه که حالا امروز توضیح میدم. کلن طلبه های ما هرچی رو به جلو تعمیره استعدادشون خیلی بهتره. بالاخره بعضی وقتا که فکر میکنن سوال میکنن، سوالشون خیلی خوبه. مشکل اینه که حوزه رو یه کسلی و یه تنبلی کلن گرفته. دیشب این برنامه دورهمی مهران مدیری، این آقای عادل فردوسی پور میگفت من اصلا تعطیلات دوست ندارم. میگفت من یکی دو روز بیشتر تعطیل باشم دیگه از اعصابم به هم میریزه، دوست دارم کار بکنم. بعد میگفت من اینقدر فعالیتم زیاده که، بعد میگفت خلاصه دیوونم. بعد میگفت در همه تعطیلات نوروز یک کتاب نشستم ترجمه کردم. بعدش مهران مدیرم میگفت ما تعطیلات که میریم شمال جایی دو سه روز بیشتر میگذره دیگه من تحمل ندارم، برمیگردم تهران به کارام میرسم. حالا ببینید حوزه ما امروز به چه روزی. امروز طلب اومده کلاس مرکز فقهی هم میره، میگه که آجا من نمیدونستم کلاس هست ولی میومدم، من قم بودم. با این که من کل اخلاقم اینجوری قبل از اینکه تعطیل بشیم تاکید میکنم بارها پس درس فلان روز شروع میشه. یا این سید مهدی حسینی که درس بیرون گهگوده به رفقا پیام میده کیک هست نیست، هی زنگ میزنه به رفقا، بچه ها زنگ میزنه آجا میشه شنبه باشه. با اینکه من خودم آمدم قم دو روز کلاس، باز رفتم شمال، بچه هم آوردم، بچه های ما شمال بودن. یعنی من پنجشنبه بعد از ظهر رفتم شمال، ساعت یک و نیم دو رسیدم شمال شب، صبح دوباره ساعت ده را افتادم آمدم قم، دیشب رسیدم قم. خب من درس داشتم، اونا که درس نداشتن که، گفتم مثل اونا باشن بالاخره میخوام تفریح کنم، من کلاس هم داشتم. خب من هم میتونستم بگم که دو روز کلاس دیگه، ویلکام بابا، خب شمال هستیم دیگه. اصلا برای خود مردم هم میشه، من رفته بودم خونه عموم، میگفت که شما اصلا نمیایید، من میرم کار دارم، میرم کارو انجام میدم میام. میگم این طلب و فچه فلان و بچه اینا همش اینجا هم. به مردم هم برایشون سوال میشه خواهد، میگه من اینا درس ندارن، اینا کار ندارن. اصلا کلا یه جوری شده که کنه و مثلا ما تو قم بیکاریم و هیچ درس هیچ کار. الان مثلا مرکز فقهی خاتم الاولیا تو شنبه تعطیل بود، یعنی امروز شروع شد. بعد طلبه ها میگن که آره دیگه، گفتم قرار بر این بود که درس باشه. من گفتم خب شماها فشار آوردید دیگه، شماها هی زنگ زدید، هی پیگیری کردید، هی. حالا من میگم که آدم واقعا افسوس میخوره که یه مثلا جوون مثل اون فردوسی پور، بعدم تازه میگفت من این برنامه رو با حداقل بالاخره بودجه ای که خودم تامین میکنم دارم انجامش میدم. بعد میگفت که این سالها خیلی خواستن از ما گاف بگیرن، تیم های مختلف پول میدادن که آقا شما این پول بگی این حرفو بگو تو برنامه‌ت. بعد میگم من سلامت برنامه‌مو بیشتر تنها راست میگه، اگه سلامت نداشت این همه سال دوام نمی آورد صدا سیما که. آقای قرائتی میگه من تنها خوندیم که این همه سال تو صدا سیما دوام آوردم. به خاطر اینکه هیچی ازشون نگرفتم. من فقط رفتم تبلیغ دین خدا بکنم. واقعا داره میگه، میگه نخواستم. چقدر میگه سعی کردم بالاخره تخریب کنن و بگن آقای غلطی این حرفش منظورش اینه، ولی میگم من کارم به رضای خدا انجام دادم. حالا اینکه آقای میرآبادگران سوال کرد، خب سوال خوبه، همونجوری که شیخ هم با این قلطه سوالو مطرح میکنه تو قلطه جواب داده میشه. ولی حتی امروز تو حوزه اگه یه طلبه سوال بکنه، ما به خودمون جرئت نمیدیم که سوالشو توضیح بدیم. شما بالاخره همه سال استاد دیدید دیگه، سوال میکنید نهایتا سوالتو اگه جواب بده سوالتو جواب میده، حالا بقیه اصلا متوجه شدن یا متوجه. آقا شما سوالشو جواب بده، توضیح بده، تهش هم نتونستی جواب بدی نهایتش میگه آقا همین سوالی که برای آقای میرآبادگران بود برای منم مطرح هست، منم فکر کردم به نتیجه این، فکر نکنم به جای خاصی بخواد چیکار کنه بر بخوره. که خیلی چیزم واقعا بعضی وقتا دیشب گفت آقا کیه بنا داره همه خوشش نمیاد بیاد جلو، مرد اومد جلو گفت آقا شلوارت گشاده، گفت من ازش لباس قشنگ این شلوارت گشاده. زنه گفت من اصلا فیلم های تو خوشم نمیومد، بدم میومد. خود خوبه دیگه، بعد نکن بیاد جلو این همه میلیون آدم صدا و سیما پخش کنه و اجازه انتقاد بده. حالا ما میگیم فیلمش باشه، ولی همین روحیه رو تو جامعه ایجاد کردن. بعدم تشکر کرد، گفت چشمن درستش میکنم، همین بحث شلوارو گفت چشمن درستش میکنم. تا حالا کسی به من نگفته بود، رفقا گفته بودن پاچش بلنده من کوتاه کردم. خب این روحیه و این بالاخره انتقاد داشتن. ولی ما یکی از مدارس بودیم، یکی از طلبه یه انتقادی کرده بود به یکی از آقایون حالا از بزرگان حوزه. این انتقاد بود تا اینکه یه زمان این طلبه یه نامه نوشته بود به اینکه همین آقا درخواست کمک کرده بود، مشکل مالی دارم. ایشون نامه طلبه دادگاه ویژه فرستاده بود، آمار بررسی فرستاده بود، مدرسه معصومیه ما بودی فرستاده بود، مدیر اومده تو جمع تو نماز خونده بود، چون آقا ازش خواسته بود این کارو بکنه. اون طلبه هم قشنگ میگه آقا من فلان سال به این آقا این انتقادو کردم اینجا، این ضربه شما من اونجا دارم میخورم. یعنی ببین کار به کجا میرسه که یکی از طلبه های همین طلبه هایی که با آقای سپاسی پایان نامه داشت خودش برای من تعریف کرد، یعنی زنگ زد به من بچه هایان بابله، میگفت رفتم پیش فلان آقا موضوع پایان نامه روش خط کشید، گفت برو با آقای سپاسی بگو این جبران و این که منو درس دعوت نکرده بودی. یکی از اساتید اینجا بوده قبلا، طلبه ها راضی نبودن، بعد این آقایون گفتن آقا طلبه ها بالاخره راضی نیستن، آقا شرمنده ببخشید شما آدم باسواد، شما عالم، شما مرجع تقلید، طلبه ها راضی نیستن. درس دعوتش نکرده بود، حالا یه موضوعی داشت برای هم کارهای پایان نامه، بعد گذرش افتاد به همین استاد، بعد روی پایان نامه خونده بود که استاد راهنما یا استاد مشاور فلانیه، میگفت موضوع منو خط زده بود، گفته بود به فلانی برو سلام منو برسون بگو این جبران اون کار است. یعنی این تربیت ما خیلی زشتا. خب همین آقای چی بگم، طلبه خیلی خوب مؤدب آقای محمود تبار بود که درس داشت جامعه زهرای آشته، اون برای من زنگ زده بود، گفتم به قادر یه موقع فکر نکنین که علکی مثلا یه چیزی گفته شد. خیلی زشته، خود این طلبه به هم میگو آقا من موندم. یکی از آقایون تو قوم درس اخلاق میگفت، این آقای سید صدرا هاشمی است بیرون درس داره، میگفت این آقا اومد جبهه برای رزمنده ها درس اخلاق میگفت، توصیه به شهادت و شهادت طلبی میکرد اینا، بعد حلبچه بودیم شیمیایی زدن، بعد من فیلمشم تو گوشیم داشتم نمیدونم پاک کردم دارم، میگفت که این آقا داشت درس اخلاق میگفت و توصیه به شهادت و شهادت طلبی و عظمت شهادت و مجاهدت فی سبیل الله از حرفا میزد، میگه آقا شیمیایی زدن و یک کامیون بود پر مجروح بود، زیر شهدا بودن روش هم مجروح ریخته بودن، میگه من خودم، خودش تعریف میگه، میگم به خود این چشمای خودم دیدم که این آخوند پرید روی کامیون و یه رزمنده ای که مجروح بود بهش ماسک زده بودن که دیگه شیمیایی منده خدا نشه، میگه من دیدم خدا رو شاهد، میگه دیدم ماسک رو دهن این گرفته کشید، میگه اون رزمنده حال نداشت که ماسک از این بگیره، اون کشید بس دهن خودش، میگه اون شهید شد، این الان زنده. بعد آیه سید هاشمی میگفت هنوزم درس اخلاق میگه، که من چند باره بهش گفتم آقا کی بود اینا، هیچی نگفت که کی بود اینا، میگه هنوزم داره درس اخلاق میگه، شهیدم میگه شهید فلانی تو اصفهان است، میگه یادم رفت، میگه عکسش هم تو اصفهان و اوایل اتوبان اصفهان گذشت. خب این میشه نتیجه حوزه. حالا دیشه این برنامه رو پخش میکنم، من افسوس میخوردم به این که میگفتم حوزه ما به چه صورته، فکر نکنم دیگه الان بعد عید فکر نکنم بیرون درس‌ها دیگه گرم بشه کلن دیگه، ما اصلا باز تعطیلی و دیگه نیمه شعبان ما رمضان کرایه نمی کنه دیگه، رفقا بالاخره از شهرستان بخوام بیان قم دیگه کرایه نمی کنه. خب ولی ما انشالله سعی کنیم هر کدام به نوبه خودمون بخونیم، نه مثل آقای سپاسی چهارشنبه نه یه روز اومد 14 بدر رفت دو مرده 15 بدر تو چرا میخندی؟ تو هم 14 بدر نبودی دیگه. خب مرتضی راش دوره، مثلا خب میگیم مثلا بلیط پیدا نکرد، حالا دو روز اونتر میتونست بیادا نه یا اومد اشکال نداره، ولی در مجموع راش دوره، بالاخره میشه مثلا توجیش کرد اینا. خب بحث ما در مورد ادله قائلین به عدم حجیت خبر واحد، گفتیم که دسته دوم و دسته سوم از اخبار که در مجموع ازشون به اخبار عرض یاد میشه، بعضی وقتا مرکز مدیریت سوال میده سوال بی خود میده، مثلا میگید اخبار عرض رو بیان کنید، شما باید هر دوتش رو بیان کنید، هم موافق هم مخالف. قدیما تست میدادن اینا رو می آورد بعد میگفت که کدام این اخبار چیه؟ خبر عرض. عزیز چون غالبا سوال علمی خیلی کم میدن، سوالات چیز میدن. مرحوم شیخ میگن که این اخبار تواتر معنوی دارن. خب ما قبلا تواتر لفظی، اجمالی و معنوی رو توضیح دادیم. تواتر لفظی این بود که لفظ یکیه، معنا یکیه. تواتر معنوی این بود که لفظ یکی نیست، معنا یکیه. اما تبادل اجمالی اینه که نه لفظ یکیه نه معنا یکیه، هر کدام موضوعات مختلفی مطرح میکنن اما در یک امر کلی با همدیگه چی دارن؟ اشتراک دارن. این قسمت اولش رو بخونیم. اما اخبار الارض علی الکتاب، اما اخباری که به ما دستور میدن روایات و عرضه بر کتاب و سنت قطعیه بکنیم، فهیه اون اخبار عرض و انکانت متواترتن بالمعنا، اگرچه اینا تواتر معنوی دارن، الا انها بین طائفتین احداهما ما دل علی طرح الخبر الذی یخالف الکتاب. خب اون روز توضیح دادیم چه زمانی مخالفت معنا دارد؟ زمانی که مضمون این در کتاب باشه دیگه، که بین این موافق یا مخالفه. و ثانیتو ما دل علی طرح الخبر الذی لا یوافق، که موافق کتاب نیست، از مخالفم نیست. بالای متواترتن بالمعنا علامت بزنید، بنویسید تواتر لفظی بلگول معنوی و اجمالی در گذشته بیان شد. نقطه بذارید، تواتر لفظی این است که الفاظ روایات واحد است. نقطه بیلگو بذارید، تواتر معنوی این است که الفاظ روایات مختلف است ولی در مورد موضوع واحد وارد شده اند، مثل روایات ما نحن فی که در مورد عدم جواز عمل به خبر واحد غیر محفوف به قرائن وارد شده اند و در تواتر اجمالی روایات مختلف در موضوعات مختلف وارد شده اند که در یک امری مشترک می باشند. اما بررسی این دو طایفه به صورت جداگونه. مرحوم شیخ انصاری خوب دقت کنه، مرحوم شیخ انصاری میفرماید روایات دسته اول هیچ ربطی به مانحنفی نداره. موضوع بحث در مانحنفی چی بود؟ اخباری که غیر معلوم الصدور از اهل بیت علیهم السلام هستن. ما نمیدونیم که این خبر صدر عن المعصوم ام نه. میگه دستی اولی ربطی به مانحنفی نداره. چرا ربطی به مانحنفی نداره؟ میگه چون دستی اول داره میگه خبری که مخالف با کتابه بذارش کنار. خب معنای خبر چیه؟ باید مضمون این خبر در قرآن باشه و اون مضمون و مفهومی که در قرآنه با مفاد این خبر سازگاری نداشته باشه. ما در ما چی بحث میکردیم؟ میدونم. خب خب میتونه این معلوم اصول نباشه دیگه. ما داشتیم در مورد مطلق خبر واحد مگه بحث نمی کردیم؟ خب مطلق خبر واحد میتونه دو حالت داشته باشه، مضمونش در قرآن باشد، مضمونش در قرآن نباشد. شما نهایتا ثابت کردید خبر واحدی که مخالف با کتاب حجت نیست، اما این لازمش اینه که مطلق خبر واحد حجت نباشه. استدلال شما اخص از مدعی، به تعبیر دیگه استدلال شما مطلوب شما رو ثابت. خوب دقت کنید. بعد این قلتم میاد وسط، این قلتم میاد وسط میگه که آقا هر چیزی که در روایات باشه، هر چی در عالم باشه در قرآن اومده. مگه قرآن نگفته لا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین؟ همه تو عمومات قرآن اومده. پس هر خبری که پیدا بشه قطعا مضمونش حالا موافق یا مخالف در قرآن اومده. بعد چرا شما میگید که بعضی از اخبار وجود داره که اصلا مضمونش در قرآن نیومده؟ و هر خبری که با این کلیت قرآنی مخالف باشه ما مخالف به حسابش میکنیم. بعد میرسیم همون سوال آقای میرآقا بزرگی مرافشه، میگه اولا عرف اصلا این رو مخالف به حساب نمیاره. این عرف اصلا این رو مخالف به حساب نمیاره که بلکه عرف چیکار میکنه؟ بلکه عرف مطلق و حمله بر مقید میکنه، عام برم حمله بر چی میکنه؟ خاص میکنه. حال اینکه طبق حرف شما اگه بین این خاص و مقید با اون عام و مطلق مخالفت باشه، مطابق روایت با چیکار کنیم؟ طرحش کنیم که بنزیمش کنار که، حالا کسی این کارو نمیکنه که. بعد مرحوم شیخ در ادامه میاد میگه عام و خاص که فرض کنیم عام و خاص رو مخالف حساب کنیم، مطلق و مقید رو هیچ کی مخالف حساب نمیکنه مگر طبق نظر قدما که مطلق و مقید چی میدونستن؟ مجاز میدونستن، قبلا توضیح دادیم، چون میگفتن که استعمال لفظ مطلق در مقید شده. اعتق رقبتن مؤمنتن، میگفتن رقبه اینجا معنی مجازی دارد. بعدی ها اومد از زمان سلطان علما به بعد اومد گفتن از باب تعدد دارلو. حالا اینا رو توضیح میدم آروم آروم، باز میخوام کلیت بحث دستتون باشه. اینا رو همه رو شیخ توضیح میده. بعد میاد میگه بعضی ها مثل شیخ طوسی در العده گفتن به خاطر همین اخبار طرح ما نمیتوانیم به واسطه خبر واحد عام قرآنی رو تخصیص بزنیم. چرا؟ چون این اخبار طرح میگن اونی که با قرآن مخالفه بندازش که خب نباید بندازیمش کنار دیگه. برشه میگه وقتی اینا رو مخالف به حساب نیاریم حرف شیخ طوسی هم درست نیست، چون با ما میتوانیم به واسطه یک خبر واحد خاص یا یک خبر واحد مقید عام قرآنی را یا مطلق قرآنی را چه کنیم؟ تخصیص یا تغییر میزنیم. حالا آروم آروم باز میگم. اما طائفت الاولا، اما دسته اول، یعنی اخباری که میگن مخالف با قرآن رو بذار کنار. فلا تدل على المنع از چی؟ عن الخبر الذي لا يوجد مضمونه في الكتاب و سنت. این روایات نهایت دلالتشون اینه، خبری که مخالفو بذار کنار، اما خبری که اصلا مضمونش در قرآن نیومده و در نتیجه موافقت یا مخالفت اصلا روشن نیست، ما دلیلی بر کنار گذاشتنش نداریم. بالا یه لا تدل على المنع علامت بزنید بنویسید. یعنی به واسطه این اخبار نمیتوانید ادعای خود، یعنی عدم حجیت خبر واحد غیر محفوف به قرائن را به صورت کلی ثابت کنید. بیلگو بذارید. زیرا این اخبار تنها دلالت بر عدم حجیت خبر واحد غیر معلوم و صدوری دارند که مضمون آن در کتاب و سنت قطعیه باشد و مخالف باشند، لذا دلالت بر عدم حجیت خبری که مضمون آن در کتاب نیامده بلکل ندارند، چون خبری که مضمون آن در کتاب و سنت قطعیه وارد نشده باشد ویرگو بذارید، مخالف به حساب نمی آید تا مطابق با این اخبار بلگول طرح گردیده و حکم به عدم حجیت آن لازم باشد. دخته یه لحظه چشم پرانده بازم به تعبیری دلیل شما اخص از مدعا می باشد. این تمام بفهم. ما کار نداریم که اصلا فعلا با تواییناش کار نداریم، ما فعلا اینو میگیم این اخبار دلالت میکنن خبر واحدی که صدورش معلوم نیست از معصوم شده یا نشده، این اگه مخالف با قرآن بود بذاریمش کنار، اینو دلالت داره، شیخ قبول داره. ببین آقای سپاسی میگن که مرحوم شیخ انصاری قبلا گفتن که اخباری که از جاهلین صادر میشود قطعا دلالتشون مدلولشون با سنت قطعیه و آیات قرآن تباین کلی نداره. خب آم مخواستم که ایشون قبول نکردن، خب پس مورد دیگه باقی نمیمونه که، پس باید بگیم که اخبار مخالف هیچ موردی براش پیدا نمیشود. حالا اینکه شما در اصول خوندید تخالف که وجود دارد یا به نوع آم مخواست من وجه یا به نوع آم مخواست مطلقه یا به نوع تباین کلیه، و در مانعنفی اونی که داخل در بحث می شود عام و خاص من وجهی است که رابطش عام و مطلق نباشد، رابطش عام و خاص مطلق و مقید نباشد. به این سو یه قیدی در این اومده، در اونجا قید خلاف این اومده، رابطشون من وجهه اما تباینش هم کلی نیست، عام و خاص و مطلق و مقید هم نیست. خونه تو سلف دیگه اینا محل بحث هستن. مثلا اگر مولا بگه که صبح عسل بخور، درسته؟ بعد توی روایت دیگه بگه صبح ساعت 9 عسل بخور، خدا در اینجا قید خورده مقید شده. اما اگر مولا یه بار بگه صبح ساعت 9 عسل بخور بعد بگه هر موقع از خواب بیدار شدی عسل بخور، هر موقع، این ابای از تخصیص داره، اینجا با هم تخالف دارن، چون هر موقع بیانه، مطلق که نیست که، هر موقع قید کلیه نه عامه، قید کلیه، در اینجا با هم دیگه تخالف داره، یعنی مورد دیگه برای چی میشه پیدا میشه. اما انقلتر خوب دقت کنید، انقلتر توضیح دادم، من کلیت بحث رو توضیح دادم، گفتم تیکه تیکه باز توضیح میدم. انقلتر میخواد از این مستدل دفاع کنه، میگه کی گفته که بعضی از اخبار موافقت و مخالفتش با قرآن معلوم نمیشه؟ ما در قرآن کلی عمومات داریم که هر چی در این عالم باشه ذیل یکی از این عمومات چی میشه؟ وارد میشه، حالا یا موافقشه یا مخالفش هست. پس دلیل مستدل اخص از مدعا نیست، هر خبری که پیدا بشود موافقت یا مخالفت به تعبیر حجیت و عدم حجیتش یه روشن است. این قلته ما من واقعت الا و یمکن استفادت و حکم ها من امومات الکتاب، هیچ واقعی نیست مگر اینکه امکان استفاده حکمش از امومات قرآنی وجود دارد. المقتصره، المقتصره صفت برای چیه؟ امومات، عمومات قرآنی که اکتفا شده از در تخصیص زدن اون عمومات قرآنی علی سنت قطعیه، مثل قوله تعالی خلق لکم ما فی الارض جمیعا و قوله تعالی انما حرم علیکم المیته کلوا مما غنمتم حلالا طیبا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر و نحو ذلک. خب فقط چی اینا رو تخصیص میزنه؟ سنت قطعیه. اما خبر واحد اینه تخصیص مخالف بزن میمیزنیمش کنار. فل اخبار المخصصت لها، اخباری که تخصیص میزنن این عمومات قرآنی را، حالا همه عمومات قرآنی را، کلها، کلها تأکید برای ضمیر لها، ولی کثیر من عمومات سنت قطعیت فل اخبار المخصصت لها مخالفت للکتاب و سنت. بالای مخالفت للکتاب و سنت علامت بزنید، توضیح رو بنویسید، توضیح قبلش هم روشن بشه. مثل لذا تمام اخبار واحد با عرضه بر کتاب و سنت قطعیه وضعیت آنها به لحاظ موافق یا مخالف بودن با قرآن بلگل روشن می‌گردد و اخبار مذکور برای اثبات مدعای قائلین به عدم حجیت اخبار واحد بیرون قابل استناد می باشند و به تعبیری کلیت استدلال آنها به حال خود باقی است و دلیل ایشان اخص از مدعا نمی باشد. خب پس ببینید، شما گفتید که بعضی چیزا هست تو قرآن نیست، شیخ میگه بعضی گفتن هر چی هست در قرآن هست، همین که با هم ناسازگار باشه مخالفم. شیخ چند تا جواب میده. یک، اولا صرف این نحوه رو اصلا مخالفت به حساب نمیاره. یک. دو، کی گفته هر چی که هست در قرآن هست؟ ما روایت های بسیاری داریم که تصریح میکنن که بعضی چیزا تو اخبار اومده، تو قرآن نیومده، تو سنت قطعیه نیومده. این نشان دهنده آن است که این عمومات قرآنی اینقدر گله و گشاد معنا نمیشود. مثلا این آیه که میگه که کلوا مما غنمتم حلالا طیبا، این نهایتا کسب و کارتونه بگه، نهایتاً غنایم جنگی رو بگه دیگه. اینجوری نیست هر آن چیزی که از هر طریق به دست بیاید، اختلاف توی نهایات دیگه. پس دوتا شیخ فعلا دوتا جواب میده و خلال جواب هم باز بحث دیگه میکنه میکنه. اولا قول تو، اولا انهو همانا شأن این است که لا یعد مخالفت و ظاهر العمومه خصوصا مثل هذه العمومات مخالفتن، اینجوری مخالفت عام و خاص و مطلق و مقاید اصلا عرفاً مخالفت به حساب نمیاد. بالا یا لا یعد مخالفت و ظاهر العمومه علامت بزنید، بلکه عقلا و علما دلیل خاص و دلیل دال بر تغیید را که با عمومات به حسب ظاهر سازگاری ندارن بلگول مفسر و مبین مراد جدی متکلم از عام و مطلق به حساب می آورن. به همین جهت عام را بر خاص و مطلق را بر مقید حمل می نمایند. بالای مثل هذه العمومات درک کنید؟ میگه آقا این عمومات با خاص، این مطلقات با این اصلا عرف اینا رو مخالف به اسلام، اینکه تحت این اخبار وارد بشه که میگه مخصوصا این عمومات. چرا میگه مخصوصا این عمومات؟ این عموماتی که دیگه خیلی وسیع هستن، بالای خصوصا مثل هذه العمومات می‌رسید که بسیار کلی میباشن و در بسیاری از موارد در مورد آنها مخصصی ذکر شده است. به خاطر اینکه نباید تخصیص میزد دیگه، مخالف بود بندازش کنار دیگه. اگه قرار نه، ببین استدلال این بود که این بنده خدا میگفت که هر چیزی که شما فکرشو بکنید تو قرآن اومده، حداقل تحت عمومات قرآنی وارد. پس هر روایتی که وارد بشود یا موافقه با یکی از این عموماته یا مخالفه، پس وضعیتش روشن میشود. معلوم شد میگه که اگه یه خاصی باشه در خبر واحد، اگه یه مقیدی باشه در خبر واحد نسبت به این عمومات که سنجیده بشه، عرفاً اصلا اینو مخالفت به حساب نمی آورن، بلکه مطلق حمله بر مقید می شود، عام حمله بر خاص می شود. پس اولین نگاه اینه که ولو این که این عمومات همه چی رو شامل بشون، هر چی هم که هست در قرآن اومده باشه، اما عرف به این مخالف نمیگه. وقتی عرف به این مخالف نگه، نتیجه چی میشه؟ خبر واحد خاص، خبر واحد مقید، وضعیتش به لحاظ موافقت و مخالفت نسبت به اخبار مخالفه روشن نیست. زمانی اخبار مخالفت شاملش میشود که عرف اینو مخالف به حساب بیاورد و الا یه شاهد ذکر میکنه شیخ. میگه اگه اینجوری باشه که اینا مخالف باشن، خب اونجا اگه سنت قطعی هم داریم باید مخالف باشه دیگه. اگه قرار باشه خاص و عام، مطلق و مقید عرفاً مخالف باشه، خب اینا مخالف باشه دیگه. و الا چون بله، و الا علامت بزنید، یعنی اگر عام و خاص و مطلق و مقید نیز مخالف به حساب آیند، عبارت داشته باشید، من و الا رو معنا کردم فقط. و الا لعدت الاخبار صادرت و یقینا عن الائمه المخالفه، صفت برای اخباره، اخباری که صادر میشه مخالف با عمومات کتاب و سنت قطعی است، چی باید به حساب بیاد؟ لعدت مخالفتا للکتاب و سنت. نهایتا میتونیم بگیم که چون اینا یقینی بودن ما بهشون عمل کردیم، اما باز باید مخالف به حساب بیاد. هیچ کی مخالف حساب نمیاره.
حساب نمیارن.
خب حمل میکنن. اگه مخالف باشه با تعارض باشه. در جایی که مخالفه، منظور اینه که یا این صحیحه یا این صحیحه. همین که جمع میکنن بینشون. مخالف یعنی ناسازگار. همین که جمع میکنن سازگاره. مخالف نیستیم. میدانیم جمع کردیم، ضرری به سازگار و ناسازگاریش نزده. دقت کنید، سنت قطعیه رو اگه مخالف به حساب بیاوره، نهایتا به این عمل میکنیم، به این عمل میکنیم. حالا که ما میبینیم به این رو جمع میکنن، این نشان دهنده اینه که اینو ناسازگار ندیدن، مخالف ندیدن. بله، این در این بخشش باید تغییر زده بشه. واسه اینه که این رو عنوان مخالف بهش داده میشود یا داده نمیشود. اون مخالفش داده میشود که شما میگی به خاطر قطعی بودنشه. خب بله، نهایتا قطعی بودنش به ما اجازه میدهد که اینو تخصیص بزنیم، نهایتش اینه. اما بحث ما فعلا بحث واژه شناسیه، بحث عنوان شناسیه، بحث حکمی که نیست که. غایت الامر ثبوت الاخذ بها، به اون سنت قطعیه، مع مخالفت حال کتاب الله و سنت نبیهی، فتخرجو عن عموم اخبار عرض، باید مخالف به حساب بیاد و از اخبار عرض خارج بشود. من ناظر فی اخبار العرض، باید کنید آیا واقعا اخبار عرض قابل تغییدن؟ کل ما خالف کتاب الله فهو مردود، هر چی خواهد باشه. من ناظر فی اخبار الارض علی الکتاب و سنت یقتا و انها تعبانت تخصیص، بالا تعبانت تخصیص علامت بزنه بنویسید. لذا لازمه پذیرش این که هر نوع مخالفتی ولو به نحو عام خاص، بگون مخالف به حساب آمده و مطابق اخبار مذکور باید طرح شوند، بگون لازمه پذیرش این که هر نوع مخالف ولو به نحو مخالف باید طرح شوند، بگون این است که باید اخبار عرضه بر کتاب و سنت تخصیص داده شوند، در حالی که مفاد این اخبار به گونه ایست که قابل تخصیص و تقیید نمی باشند. شیخ حالا چند دقیقه روایت‌ها رو می‌خونم. چجوری می‌خواید اینا شما تخصیص بزنید؟ کیف یرتکب التخصیص فی قولی کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، ما اتاکم من حدیث لا یوافق کتاب الله فهو باطل، و قوله لا تقبلوا علینا خلاف القرآن فإنا ان حدثنا به موافقت القرآن و موافقت سنت. میگه آقا ما اگر روایتی اومدیم همش موافق قرآن و سنته. وقد صح عن النبي انه قال ما خالف كتاب الله فليس من حديثي او لم اقوله، مع ان اكثر عمومات الكتاب قد خصص بقول نبيه، ولی قد خصص نوسته به پیغمبر میگه که من هیچ چیزی نمیورده بودم که تغییر تخصیص بخورم. خب ما از داره میبینیم تغییر تخصیص خورد، پس ما میبینیم که عام و خاصار اصلا حساب نمیشه. برای معنی اکثر عمومات و قد خصص علامت بزنید و این نشان دهنده آن است که منظور از مخالفت، بگویید مخالفت به صورت عام و خاص یا مطلق و مقید نمی باشد. مروژه یه شاهد دیگه هم ذکر میکنه، دقت کنید، یه شاهد ذکر میکنه برای اینکه اینا اصلا مخالفت به حساب نمیاد. و مما یدلو، از جمله چیزهایی که دلالت میکنند الا ان المخالفه لتلک العمومات لا تعد مخالفه، بالای مخالفته علامت بزنید بنویسید، یعنی مخالفت به صورت عام به صورت عام و خاص و مطلق و مقید. مخالفت به صورت عام و خاص و مطلق و مقید مخالفت به حساب نمیاد. دقت کنید، شاید میگه اگه قرار باشه این عمومات اینقدر توسعه داشته باشه باید هیچ چیزی وجود نداشته باشه که حتما در قرآن وجود داشته باشه. حالا اینکه یه روایت های میگن بعضی چیزها هست که اصلا در قرآن وجود، این نشان دهنده اینه که اصلا این عمومات اینقدر وسیع معنا نمیشوند. مادلا من الاخباره من علا بیان حکم ما لا یوجد حکم و فی الکتاب و از سنت، از بناهن علا تلک العمومات، بنابراین که شما عمومات اینجوری معنا کنید، لا یوجد واقعتون، بعد واقعتون ویلگول بذارید، لا یوجد حکم ها فیه ما، لا یوجد دومی رو بنویسید زیر صفت، چون بنابراین عمومات یافت نمی شود واقعی که این چنین صفت داشته باشد، حکمش در کتاب و سنت نباشد. بالای مادله ببینید، زیرا این اخبار نشان دهنده آن هستند که که به عمومات مذکور و مانند آن با نگاه بسیار وسیعی نظر نمی شود، به گونه ای که گفته شود هر حکمی که از آنها استفاده می شود موجود در کتاب و سنت است. لذا اگر خلاف آنها روایتی وارد شود ولو به نحو خاص مخالف با عمومات محسوب شود، نقطه سر خط، خلاصه آن که روایات مذکور، این روایتی که میگن که مخالف قرآن رو بذار کنار، منظورشون چیه؟ اگه یه روایتی به صورت خاص با یه دلیل قرآنی چکار کنه؟ مخالف. نه اینکه اینقدر وسیع معناش کنیم که مخالفت درست بکنیم. خلاصه آن که روایات مذکور بلگول مرادشان از مخالفت بلگول مخالفت با آیاتیست که به صورت خاص نازل شده اند و عمومات اینچنینی از محل بحث خارج می باشن. خب یه صفحه روایت آورده، کل مضمون روایت همینه که بعضی چیزها هست که اصلا حکمش در کتاب و سنت قطعیه نیومده. فمن تلک الاخبار، کدام اخبار؟ اخباری که میگن بعضی چیزها هست که حکمش تو کتاب و سنت قطعیه نیومده. ما عن البصائر والاحتجاج، احتجاج مرحوم طبرسی، بصائر درجه دوم که توضیح دادم جلسه، و غیرهما مرسلن، اونم به صورت سند مرسل، عن رسول الله انه قال ما وجدتم فی کتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم فی ترکه، هر چی تو کتاب خدا اومده باید بهش عمل کنی، ترکش هم جایز نیست. و ما لم یکن فی کتاب الله و کانت فیه سنت منی فلا عذر لكم فی ترک سنت، اونی که تو کتاب خدا نیومده تو سنت پیغمبر اومده اونم ترکش جایز نیست. و ما لم یکن فیه سنت منی فما قال اصحابی فقولوا بهی، اونی که اصحاب من میگن به اون عمل کنید. فانما مثل اصحابی فیکم که مثل نجومه، این روایت و اهل سنت از امامیه میگیرن، حلوا حلوا میکنن و صحابه پیغمبری که بالاخره در خیلی از موارد اداوتشون با اهل بیت ثابته رو با همین روایت ها چکار میکنن؟ درست. که مثل نجوم اخذتم اهتدیتم و اختلاف و اختلاف و اصحابی رحمتون لکن، بالا اختلاف و اصحابی نوسید. مصنف در صفحه 282 می فرماید مراد از اختلاف در این روایت رفت و آمد آنها برای تحصیل علم می باشد. خودشون دیگه رفت آمد اصحاب برای علم و اختلاف و اصحابی یعنی رفت آمد اصحاب برای تحصیل علم.
قیل یا رسول الله زمان اصحاب قال اهل بیت، اهل بیت رفت آمد نمیگن اگه پیش شما،
اختلاف و اصحابی رحمتون لکن، قیل یا رسول الله و من اصحاب و قال اهل بیتی، حالا اونجوری باشه رحمتون لکن، اختلاف اصحابی یعنی رفتن پیش اصحاب من که اهل بیت بشه، رحمت برای چیه؟ شما هست. اینجوری فانه سریع، فی انه قد یرد من الائمه علیهم السلام ما لا یوجد فی الکتاب و سنت. بالای ما لا یوجد فی الکتاب و سنت، لذا این نشان دهنده آن است که عمومات مذکور و مانند آن با نگاه بسیار وسیعی نظر نمی شوند. روایت بعدی، روایت شوش و من ها مبرد فی تعارض روایتان من رد ما لا یوجد فی الکتاب و سنت الی الائمه، مثل ما رواه فی العیون عن ابن الولید عن سعد ابن عبدالله محمد ابن عبدالله المسمعی عن المیسمی و فیها، فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله الی ان قال، فما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله الی ان قال، فما لم تجدوه فی شیء من هذه فردوا الینا علمه فنحن اولا بذالک الخبر. ولی حاصله، خلاصه این که قرائنی وجود داره که نشان میده منظور از مخالفت اینجور مخالفت با این عمومات با این گله گشادی نیست. ولی حاصله ان القرائن الدالت علا ان المراد به مخالفت الکتاب لیس مجرد مخالفت عمومهی او اطلاقهی کثیرتون تظهرون لمن له ادنا تتبعن. بالای کثیرتون علامت بزنید. بنابراین به واسطه عرضه اخبار واحد، بنابراین به واسطه عرضه اخبار واحد بر کتاب و سنت قطعیه، این گونه نمی باشد که تکلیف همه آنها به لحاظ موافقت و مخالفت روشن گردد. لذا دلیل شما نهایتاً شامل اخبار واحدی می شود که با عرضه بر کتاب و سنت وضعیت آنها به لحاظ موافقت یا مخالفت روشن گردد. خب دقیق کنیم یه پاراگرافو. شیخ میگه ما گفتیم عام و خاص مخالف به حساب نمیان، مطلق و مقید مخالف به حساب، بلکه عرف عام حمله بر خاص میکنه، مطلق حمله بر. یه پس این که شیخ طوسی گفت خبر واحد نمیتونه عام قرآنی رو تخصیص بزنه، خبر واحد نمیتونه عام قرآنی رو تغییر بزنه، مطلق قرآنی تغییر بزنه، این استدلالش پسندیده نیست، چون در استدلالش اخبار چی بوده؟ تر بوده است. حالا که ما گفتیم اخبار تر اصلا این نحوه مخالفت رو شامل، بعد میگه که بعضیا مثل مرحوم محقق هلی اینجوری دلیل آوردن، گفتن دلیل حجیت اخبار واحد اجماعه. اجماع هم معقدش اینه که اونجایی که کتاب و سنت قطعیه نباشه. پس هر جا کتاب و سنت قطعیه باشه ما به خبر واحد عمل نمی کنیم، دیگه نوبت به تخصیص نمی رسه. بالا من هنا یظهر علامت بزنید. از اینجا که روشن گردید رابطه عام و خاص و مطلق و مقید، میگه مخالفت به حساب نمی آید و داخل در اخبار طرح نمی شوند، عبارت کتاب فقط تو متن اومده خود و من هنا یظهر، عبارت کتاب ضعف و تأمل فی تخصیص الکتاب به خبر الواحد لتلک الاخبار، کدوم اخبار؟ اخبار تر، بل من اوهو، من اوهو حتفه به چی میشه؟ ضعف و تأمل لعجلها، اون اخبار چی؟ مذکور کما ان شیخ فل عدته، بالای کما ان شیخ فل عدته بنویسید ایشان در عده می فرمایند خبر واحد نمی تواند عام قرآنی یا مطلق قرآنی را تخصیص یا تغییر بزند، چون مطابق اخبار طرح مخالف به حساب آمده، لذا باید طرح گردند و نوبت به جمع نمی رسد. نقطه بگو بذارید. مصنف می فرماید بعد از اینکه روشن شد اخبار طرح شامل چنین مخالفتی نمی شود، نتیجه گرفته می شود که اخبار طرح بشه نتیجه گرفته می شود که اخبار واحد قابلیت تخصیص و تقیید عام و مطلق قرآنی را دارند. خب لأول ما ذکره لما ذکره اتفای به لعجله ها از بحثا خارجه. یه دلیل دیگه هم ذکر کردم برای اینکه ما نمیتونیم با خبر واحد تخصیص بدنیم. اول ما ذکره المحقق چی؟ من ان الدلیل على وجوب العمل به خبر واحد الاجماع على استعماله، استعمال به کارگیری، به کارگیری خبر واحد کجا؟ فی ما لا یوجد فیه دلالتون زیرش مثل من القرآن و سنت القطعیه و مع الدلالت القرآنیته یز خود وجوب العمل بهی، با وجود قرآن دیگه نوبت به خبر واحد نمیرسه. و ثانیاً اما جواب دوم مرحوم شیخ انصاری درست کنیم؟ تا دوم شیخ میگه آقا قبول، هر چی که عمومات داره رو همینجوری گله گشاد معنا کنید، اما با بعضی چیزا داریم که اصلا حتی به صورت عامم در قرآن ذکر ما صحبت تو همونا میکنیم، بازم دلیل شما میشه اخص از چی؟ متا. و ثانیاً انا نتکلمو فی الاحکام التي لم يرد فيها عموم من القرآن و سنت که کثیر من احکام المعاملات بل العبادات التي لم ترد فيها الا آیات مجملت او مطلقت من الكتاب. بالای انا نتکلمو علامت بزنید، یعنی بر فرض که پذیرفته شود، میگن اخبار مذکور ناظر به عمومات قرآنی هم میباشند و اختلاف به صورت عام و خاص نیز مخالفت به حساب می آید. یعنی همه حرفای گذشته رفعیت کنیم، ویرگو بذارید، باز هم استدلال شما کامل نمی باشد زیرا اخبار واحد بسیاری در باب عبادات و بلکه باشید در باب معاملات و بلکه در عبادات، در باب معاملات و بلکه عبادات وجود دارد که هیچ عام قرآنی با هر توسعه ای که معنا شود بگوید شامل آنها نمی شود تا با عرضه بر کتاب و سنت ولو بر عمومات مذکور بیرگور تکلیف آنها به لحاظ موافقت و مخالفت روشن گردد. این همونه، این همونه، اونو به عنوان معید اینجا آورد، این همونه درست. از اون از خارش که توضیح دادیم اونو در یه دو جواب دوم می‌رسیم. عربشه یه پله میده بدقت کنید، میگه آقا فرض کنیم که عام و خاص و مخالف حساب بیارن، مطلق و مقید هم طبق نظر قدما چون مجاز می‌دونستن مخالف حساب میارن، اما قطعا مطلق و مقید طبق نظر ما مخالفت به حساب نمیاد، چون ما میگیم این تعدد دال و عدلوله، این مفسره اونه. از لو سلمنا ان تخصیص العموم یعد مخالفتن، اما تقیید المطلق فلا یعد فی العرف چی؟ بل هو اون تقیید مفسرون مخصوصا بنابر مبنایی که ما اختیار کردیم من عدم کون المطلق مجازن اندر تغییر. بالا من عدم کون المطلق مجازن علامت بزنید بنویسید. برخلاف مبنای قدما که قائل به این بودند، برخلاف مبنای قدما که قائل به این بودند، دو نقطه بذارید، لفظ مطلق بعد از تغییر بلکل دلالتش بر مقید مجاز می باشد ولی متأخرین می گویند لفظ مطلق به تنهایی دلالتی ندارد و احتمال اطلاق و تغییر در آن مساوی است. احتمال اطلاق و تغییر در آن مساوی است و با آمدن دلیل داله بر تغییر مراد جدی متکلم روشن گردیده و ظهور در تغییر پیدا می نماید. این تمام. یه لحظه بحث امروز مرور کنیم چون بحثش راحته. دقت کنید بحث ما در مورد اخبار دسته دوم و دسته سوم که ازش تعبیر میکردیم به اخبار چی؟ ارز. مرحوم شیخ فرمودن اخبار ارز در مورد ما نحن فی تواتر معنوی دارن و بر دو دسته هستن. اخباری که میگویم عرضه بر کتاب و سنت قطعیه کنید مخالف رو بذارید کنار، اخباری که میگوین که اونی که موافق نیست رو بذارید کنار. بس فعلا در دسته اول بود. مرحوم شیخ فرمودن که اولا استدلال شما اخص از مدعا هست، چون این نهایتا اخباری شامل میشود که مخالف با قرآن باشد، اما خبری که اصلا مضمونش در قرآن نیامده این نه مخالف به حساب میاد نه موافق به حساب میاد. ثانیاً برفرض ما قبول کنیم، برفرض ما قبول کنیم که هر آن چیزی که در اخبار واحد اومده حتما وضعیتش نسبت به قرآن چی میشه؟ روشن میشود. روشن میگه ولیکن بعضی موارد وجود داره در باب معاملات و حتی در باب عبادات که این چنین نیست. ما در همین موارد به شما گیر میدهیم، مضاف بر این که شما زمانی میتونید بگید هر آنچه که در اخبار واحد اومده تکلیفش با قرآن روشن میشود که عبوبات قرآنی رو اولا بسیار وسیع معنا کنید، ثانیا رابطه عام و خاص و مطلق و مقید هم چکار کنید؟ مخالفت به حساب بیاورید. با این که اولا اگر عمومات قرآنی اینقدر گله گشاد معنا میشدن نباید پیغمبر میگفت بعضی چیزا در کتاب خدا و سنت من نیست. ثانیاً اگه هر نوع مخالفت ولو به نحو عام و خاص و مطلق و مقید مخالف به حساب بیاد، خب باید سنت قطعیم که خاصه، سنت قطعیم که مقیده، باید مخالف به حساب بیاد. نهایتاً چون قطعیه باید ما بگیم که اخبار تر شاملش نمیشه. ها یعنی تخصیص دادن اخبار تر، حالی که مفاد اخبار تر به گونه ایست که آبی از چه تخصیص هستند. والحمدلله رب العالمین. این ادامه فعین قلته این سوال مطرح میشه، پس مخالف رو چی شما معنا میکنی؟ اگه شما معنا کردید، پس شما مخالف رو چی معنا میکنی؟ عام و خاص که مخالف نشد، مطلق و مغیر هم که مخالف، پس منظور از مخالف چیه؟ اینو توضیح میده. بعدش عرضم به حضور شما از صفحه 251 به حساب اون آخر صفحه، اما ثانیتو، یعنی میره سراغ دسته دوم. دسته دوم چی میشه؟ اخباری که میگه اگه موافق پیدا نشد اونو بذار کنار. ببینیم اون استدلال بر مدعای قائلین به عدم حجت اخبار واحد تمامیت دارد یا ندارد. الحمدلله.